خداحافظ.
خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای خادمی، استاندار استان لرستان.
غریبه و دستم دست دست براری، بابار بزنیم چی آره بحاری، بری تا بویمو بهیما من تو بای دست و یه دل رهیم و منزل سو، دستم و زمینی دل و آزمونی، همه سختیانه دست.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه چرتکه باشید. به نام یگانه آفریدگار هستی بخش، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. با چرتکه دیگر در خدمت شما هستی. این برنامه کاریست از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران که هر روز تا 16 فروردین ساعت 15:30 دقیقه از رادیو ایران خدمت شما دوستان پخش میشه. با ما همراه باشید. امروز سه شنبه است، 6 فروردین، 26 مارس و 19 رجب. تا ساعت 16 همراه و شنونده برنامه چرتکه باشید. در برنامه امروز در خصوص کشاورزی، دامداری، شیلات و آبزیان صحبت خواهیم کرد. اعطای کمک‌های فنی و اعتباری به طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، احداث سیلوی 100 هزار تنی گرمسار، توسعه و اصلاح باغات زیتون کشور، مشارکت در تبدیل اراضی شیبدار استان گلستان به باغات مثمر، افزایش تولید شیر و گوشت قرمز، هویت دار کردن دام کشور، ارتقای ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی و توسعه کشت دانه های روغنی، احیای توسعه کشاورزی، حفظ و حراست منابع ژنی و اصلاح نژاد دام و طیور، اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی از جمله کارهای وزارت جهاد کشاورزی در سال 97. مدیر کل شیلات هرمزگان هم گفته است که با توجه به اینکه آبزی پروری در تامین سبد غذایی خانواده‌های ایرانی، رونق اقتصادی کشور و ارزآوری نقش بسزایی داره، در سال 97 تونستیم بالغ بر 69% میزان صادرات آبزیان رو نسبت به مدت مشابه در سال 96 افزایش بدیم. مدیر مدیر کل شیلات هرمزگان با اشاره به بازار خوب آبزیان ایران در جوامع بین المللی گفته که با حمایت‌های دولت صادرات آبزیان به بازارهای اروپایی شامل فرانسه، اسپانیا و همچنین کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی، مالزی، ویتنام، هنگ کنگ، کشورهای عربی، امارات، عمان و قطر صورت می‌پذیرد. وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به فعالیت جدید پرورش ماهی در قفس‌های دریایی طی چند سال گذشته گفته که فعالیت جدیدی در چند سال گذشته در مورد پرورش ماهی در دریا و درون قفس آغاز شده و چون فعالیتی نو بود از تجربه و دانش کشورهای پیشروی اروپایی به خصوص نروژ و فرانسه در این زمینه کمک گرفتیم. شما همراه و شنونده برنامه چرتکه هستید.
وقتش رسیده سالی که گذشت رو در حوزه های مختلف علمی و اقتصادی با شما چرتکه بزنید. چرتکه
بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان با برنامه چرتکه امروزمون که در خصوص کشاورزی، دامداری، شیلات و آبزیان صحبت خواهیم کرد و سلام میکنم به جناب آقای ابوالفضل نیکنام، فعال محیط زیست. آقای نیکنام سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
میخوایم در رابطه با حوزه کشاورزی و به صورت ویژه‌تر در رابطه با شیلات و آبزیان با شما صحبت بکنیم. سال 97 برای این حوزه ها چطور سالی بود؟
میباید خیلی خوب میشود، خوب میبود، چون طبیعتم با پدیده کشاورزی همراهی داشت. امسال سال اون پربارانی و پربرفی به نسبت سالهای گذشته داشتیم، ولی اینکه چه اتفاقی افتاد من بیشتر در مورد شیلات میتونم یه مطالب رو عرض کنم.
حتما.
دولت مکلفه به ارتقاء رژیم غذایی مردمش، این جزء تکلیفهای بسیار بسیار بالایه، چون در ارتقاء رژیم غذایی مردم سلامتی حاصل میشه، ضریب هوشی بالا حاصل میشه، شادابی و قدرت بالقوه بالا برای مردم ایجاد میشه و نسل کارآمدتر میتونه ایجاد بشه و شاید یکی از مهمترین مسئولیت های دولت در این اساس. و هر چقدر به این مسئله بپردازه میزان هزینه های درمانی به حداقل میرسه. این در حقیقت یک بهداشت بسیار موفق برای سلامتی مردمه.
بله.
در این راستا شاید شیلات یکی از مهمترین فعالیت های مثلا کشاورزی کشور میتونه باشه، چون خب در تمام رشته ها کشاورزی بسیار با برکته، ولی شیلات دارای ویژگی های خاصی است. ما در گوشه قرمز همیشه توجه داده میشه که کمتر مصرف کنیم، ولی هر کسی با هر میزان بسیار دانش و علمی تکلیف میکنه به گوشت سفید و به خصوص ماهی، و ماهی یک غذایی است که به معنای واقعی کلمه در افزایش سلامت و ایجاد ضریب‌هوشی بالا و شادابی کمک میکنه.
و هم شمال کشورمون هم جنوب کشورمون
کشوری هستن که در دنیا کم نظیریم. خیلی کشورها به ماهی میپردازن و سرانه مصرف ماهیشون بسیار بالاست. ما کشوری هستیم که بیش از 2000 کیلومتر ساحل در اختیار داریم.
بله.
لذا باید با توجه به یک همچین برکتی که خدا در اختیار این ملت گذاشته، بهره برداری از به اصطلاح سواحل برای تولید ماهی و یا به اصطلاح غذای گوشت سفید باید خیلی خیلی مورد توجه دولت باشه.
حالا در این چند سال گذشته، ویژه سال گذشته، ما تونستیم اقدامی بکنیم، تونستیم استفاده واقعا ببریم از این فضا؟
نسبت به توان بالقوه‌ای که در اختیار داریم، آنچه که به فعل در آمده به طور قطعی یقین باشه که شهروندی همه دست اندرکاران امر شیلاته. من به جرات میتونم بگم که اگه بیان بگن که ما نسبت به گذشته دو برابر کردیم، این دو برابر اصلا اینقدر ناچیزه در مقابل این وزارت بالقوه ما که اصلا بیانش بیانه به صلاح ظاهرسازی و
چون به هر حال رشد داشتیم.
بله ممکنه رشد داشته باشه.
یه
موقع است که این طرف رشد در مقابل گذشته 1000 تن تولید میکرد و 1% رشد داشت که 1%ش میشه مثلا میشه 100 تن، ولی یه موقع است که ما 10 تن داشتیم 100% داشته میشه باز 10 تن. اصلا اینا اینقدر با هم متفاوته که باید برای مردم روشن بشه وقتی میگیم که افزایش داشتیم یعنی چی.
ملموس باشه در سبد خرید مردم،
انتظار از شیلات به معنای واقعی کلمه باید بیش از این چیزی است که الان داره اتفاق میفته. یکی از نکات خیلی مهم این که شما توی زمینه‌های گوشت قرمز این به صلاح لایه اوزون جهان آسیب میرسونید و اصلا میخوان مانع بشن، ولی در تولید گوشت سفید به خصوص مثلا ماهی نه تنها آسیب نمیرسونه، ویژگی‌های خاص دیگه برای ملت و برای مملکت و برای دنیا داره.
خیلی متشکرم آقای نیکنام. ما یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم مجدد با شما همراه خواهیم شد، در رابطه با حوزه شیلات و آبزیان بیشتر صحبت خواهیم کرد. ممنونم از همه شما دوستان که همراه هستید با برنامه چرتکه. بریم بخش ویژه که مسدود چرتکه چی رو با هم دیگه بشنویم و برگردیم.
مرکز آمار ایران اعلام کرده که جمعیت دام سبک کشور شامل گوسفند و بز در دامداری ها با رشد 20% در بهمن ماه نسبت به مهر ماه امسال به 62,700,000 رأس رسید. رشد 20% که نه، تو بگو رشد 100% اصلا. به من مسعود چرتکچی چه دخلی داره آخه، وقتی نه از گوششون سهمی دارم، نه از شیرشون، نه از پشمشون، نه تا از شکمبهشون. پری شب عیال حوس شکمبه کرده بود، با 1000 بدبختی گیر آوردم خدا شاهده. ای خاک بر سر من مسعود که کارم به جای رسیدی که واسه امها و احشای گوسفند و گوساله هم باید منت بکشم. یعنی چی آخه؟ کی مسئوله؟ کی؟ ها؟ ولش کن. والا بلا منم هیچ کارم این وسط. برین یقه اونایی رو بگیرین که تون تون گوشت مرغ و بز و گوسفند و گوساله و شتر و شتر مرغ و ماهی و خلاصه هر چی جک و جونوره دلار میکنن میفرستن برای کس و کارشون که اون ور آب دارن تو مملکت غریب از درد دوری از وطن دیگ میکنن. باور بفرمایید این تن بمیره من مسعود آه در بساط ندارم. اینجا بیا این کف دست اگه یه مو پیدا کردی بکن، بیا اینو بکن. های کلم نکن که کف دست.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما دوستان با چرتکه امروز رادیو ایران. امروز که داریم راجع به کشاورزی، شیلات و آبزیان بیشتر صحبت میکنیم و همراه هستیم با جناب آقای ابوالفضل نیکنام، فعال محیط زیست. آقای نیکنام، ما در بخش قبلی اشاره کردیم و شما هم فرمودین که چقدر تاثیرگذار در حوزه اقتصادیمون در معیشت و در بهداشتی که بهداشت عمومی که میتونه ایجاد بکنه در سراسر کشورمون استفاده ویژه‌تر از شیلات و آبزیان. اما بخشی که اینجا ممکنه به ذهن خیلی ها خطور بکنه اینه که چقدر فعالان حوزه شیلات و آبزیان بهره‌مند هستن از حمایت‌هایی که حالا ارگان‌های مختلف، ارگان‌های زیرآب میتونن ازشون داشته باشن و ما چقدر تلاش کردیم که از فرایندهای جدیدتر، از تکنولوژی‌های بروزتر، از اقدامات تازه‌تری در حوزه آبزی پروری استفاده بکنیم.
با توجه به توان بالقوه ایران برای بهره‌برداری از منابعش برای ماهی و به صلاح فرآورده شیلاتی، حق مطلب در مورد پشتیبانی جامع و مان و کامل از این دستن در کاران فراهم نشده. ممکنه هنوز که هنوزه وقتی که پرورندگان ماهی میخوان فعالیتشون رو توسعه بدن باید برن از طریق کشورهای دیگه به صلاح مواد اولیه مثلا ماهی تخم چشم دو غیره اینا وارد کنن.
بله.
و به نظر من تکلیف یک شیلات موفق و فعال اینه که تدبیر کنه که در درون خود این کشور همه عوامل بهره برداری از منابع آبی کشور فراهم بشه، که نه تنها میتونه کیفیت کار بالا بالا، از طرفی با هزینه کمتر مردم به این محصول دست پیدا میکنن و بر قبل یه همچین فعالیت قشنگی ایجاد اشتغال زیادی فراهم میکنه. و اگه ما این ترتیبی که الان داریم دنبال میکنیم و همیشه دنبال روی فعالیت‌های تولیدکنندگان ماهی و تخم چشم‌دده یا خارج از کشور باشیم، همیشه در تنگنا خواهیم بود و ما مواجه شدیم به آنچه که دنیا با ما رفتار میکنه. اگه خدا نکنه در یه مقطعی اونا بخوان این نوع مواد را، این نوع به سلام محصول را جزء تحریم قرار بدن، ما با چی کار
کاری نمیتونیم بکنیم؟ این فضا برای ما وجود داره در داخل کشور که خودمون تحریمش بکنیم.
اصلا به طور قطعی یقین هم دانشش داریم، هم توانمندیش داریم و هم به اگر پشتیبانی میشه ایجاد اشتغال فراوانی میشه و این باعث میشه که راحت‌تر حرکتمون رو دنبال کنیم. ولی متاسفانه همچنان ما باید پیگیر باشیم که از دنیا این مسئله رو وارد کنیم و نوعهای جدید رو. چرا ما خودمون وارد این قضیه نمیشیم؟ یکی از سوالات عجیب سوالاتی است که برای من وجود داره.
سال 98 باید دنبال پاسخش بگردیم.
من فکر میکنم که شیلات یکی از ارگانهای بسیار بسیار مهمی مملکته که موفقیتش در تمام ابعاد ایجاد موفقیت میکنه. یکی اینکه آب اشتغال زیادی ایجاد میکنه، ارتقا میده رژیم غذایی مملکتو و توان بالقوه‌ای که موجود هست رو به فعل در میاره. و چی از این مهمتر که تکلیف شیلات؟
و شاید یه بخش حالا یه کمی کمتر بهش توجه کردیم بوده که جزء بنگاه‌های اقتصادی هست که حالا با سرمایه کوچکتر و کمتر هم راحت‌تر
دقیقاً همینطوره. و باور کنین از بعد حادثه من بارها و بارها و بارها شاهد این بودم که خب وقتی شما با منابع آبی در کنار قرار به اصطلاح سر کار دارید، مسئله طغیان و غیره اینام همیشه از چیزایی است که وجود داره. هر وقت در مناطق مختلف پرورش ماهی سیلی میاد، از اونجایی که هیچ وقت پشتیبانی نشدن این در پرورش دهندگان ماهی، با سیل هایی که اتفاق میفته آسیبای بسیار سنگینی شامل حال اینا میشه.
بله.
و همیشه قول هایی که برای جبران وارد میشن و بعد در عمل هم هیچ اتفاقی نمیفته و دیده شده که افرادی که در اینقدر این آسیبا اونا رو آزار داده که یواش یواش از صحنه
خارج شدن.
و این یک معضلیه. مسئله دوم، حالا
اگر اجازه بدین یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم در رابطه با دانش جدیدی که در حوزه آبزی پروری وارد شده و خیلی راحت هم میتونیم در کشور خودمون ازش استفاده بکنیم، در رابطه با همون بخش هم با شما بیشتر صحبت بکنیم. ما یک فاصله کوتاهی میگیریم برمیگردیم، مجدد با شما همراه خواهیم شد، در رابطه با حوزه شیلات و آبزیان بیشتر صحبت خواهیم کرد.
مروری بر عملکردهای مثبت کشور و افق پیش روی کشور در حوزه‌های مختلف را با شما چرتکه می‌زنیم. با شما چرتکه می‌زنیم.
بسیار ممنونم از اینکه شنونده هستید همچنان رادیو ایران و برنامه چرتکه این شبکه رو داریم. راجع به شیلات و آبزیان بیشتر صحبت میکنیم. با همراه هستیم با جناب آقای نیکنام، فعال محیط زیستی. آقای نیکنام، در این چند سال گذشته خیلی روش‌های جدیدی وجود داره برای پرورش ماهی. تلاش هم حداقل اینطور که گفته شده و ما هم در برنامه بهش اشاره کردیم به این بوده که از کشورهایی که پیشرو هستن در این دانش و این تجربه بیشتر کمک گرفته بشه. یکیش پرورش ماهی در قفس در درون دریاها بوده. در رابطه با این کارهای جدید و اقدامات جدید چطور پیش میریم ما؟
همونطور که فرمودین، خوشبختانه یک کار تحقیقاتی خیلی جامع و مانعی روی دریای مازندران در ارتباط با پرورش ماهی آزاد در قفس صورت گرفته و اعلان شده که کاملا قابل قبول و قابل اجرام هست که دریای مازندران میتونه حدود 270 تا 300 هزار تن در سال ماهی آزاد در قفس رو
به بازار،
رقم بسیار بزرگ، سرانه مردم رو در یک وضعیت بسیار مطلوب ارتقا میده.
قیمت رو هم قطعا میاره پایین‌تر به طور قطعی.
و شما میدونید که ماهی آزاد دریای مازندران بنام به گفته تمام متخصصان که از بهترین ماهی آزادهای دنیاست. یعنی واقعا ماهی آزاد دریای مازندران قابل مقایسه با ماهی آزادهای دیگه دنیا نیست و این توان بالقوه وجود داره. و برای اینکه این توان بالقوه وجود داره، شیراد مصمم بود که و مصممی که وارد این قضیه بشه که تا حالا آثاری ازش دیده نشده، حداقل من نتونستم اونطور که باید شاید ببینم، چون خودم مدت‌ها دنبال این قضیه بودم و با
این در حد ایده برای ما باقی مونده. تجاری سازیش نکردیم.
جالبه که اینو خدمتتون عرض کنم که ما وقتی که ما یه فکری قشنگی رو مطرح میکنیم، تولید 300 هزار تن مایع آزاد در قفس، این اگه سوار یک سیستم اجرایی نشه در قالب یک شعار باقی میمونه، هیچ اتفاقی براش نمیفته. من نمیدونم دستم در کانون اجرایی مملکت کی باید متوجه بشن که ایده ها و نظرها رو باید سوار سیستم های اجرایی قابل حصول بکنن تا به این نتیجه برسن
و مدیران بعد از مدیران قبلی هم سعی بکنن همین برنامه رو پیش ببرن.
فکر میکنن که این اتفاق همین جوری میفته، اصلا همچین رو نیست. من بارها بعضی از آقایون مطرح کردم، مثلا به طور مثال ما تونکام و رامسر عباس ها سه تا شهرستان ساحل دریای مازندرانه. این سه تا شهرستان حدود 17-18 رودخانه قابل رودخانه به معنای واقعی کلمه از کوب دریا سرازیره. تک تک این رودخانه ها میتونه محله های بسیار مناسبی برای ایجاد فضایی بشه که دستندرکاران تولید مایع آزاد در قفس ازش بهره برداری کنن.
بله.
اگر این اتفاقات به وسیله دولت و کارشناسان دولت اتفاق نیفته، عملا این حرفا فقط یه حرف قشنگ است که اتفاقی برش نمیده. ممکنه یه نفر یا دو نفر موفقیتی به دست بیارن، ولی اون چیزی نیست که مورد انتظار مردم
به اون 300 هزار تن نمیرسه.
در صورتی که ما چرا که نباید بکنیم، چرا ما یه همچین ساحل قدرتمندی داریم؟ حالا جنوب جای خود داره که من زیاد با اونجا آشنا نیستم، ولی اون چیزی که من در شمال میبینم این توان بالقوه وجود داره. اگه ما بخوایم 300 هزار تن مایع آزاد در قفس رو در دریا مازندران ایجاد کنیم، که اینا به صورت دستاورد خود دولته که کار کارشناسیش کرد و ارائه داده، الان گزارشاش هست، نمیتونم منکر این قضیه بشن. چرا این سوال یک سیستم اجرایی نمیشه و این تحقق پیدا نمیکنه؟ نمیدونم کی باید جواب بده. چرا مدیریت جهاد، مدیریت شیلات در این زمینه همیشه
اونطور که
باید فعال نیست و پاسخگو نیست و کسی ازشون سوال میکنه؟ البته چند سبا یه بار رئیس عوض میکنه، یه رئیس دیگه میاد، تو رئیس دیگه بیاد دو مرتبه بگه فلان، بعد دو مرتبه نفر بعدی فلان، که ما ایش. ولی من امیدوارم، آرزو دارم که در سال 1998 این داستان، این فکر و این ایده به معنای واقعی کلمه سوار یک سیستم اجرایی به قوی بشه و ما شاهد تولید این محصول عالی باشیم انشالله.
خیلی متشکرم از شما آقای نیکتا. ما هم امیدواریم که سال 98 حداقل فرصتی باشه که مسئولین حوزه شیلات آبزیان با دقت بیشتری به همین اقدامات دانش بنیان تقریبا، یعنی تحقیقا میشه گفت که رویکرد تازه بهش داشته باشن و دقت بیشتری بهش توجه بکنن، این اقدامات صورت بگیره، دقیقاً همونطور که شما فرمودین سوار بر همون سیستم اجرایی بشه و ما هم نتیجه‌اش رو به صورت کلان در کشور ببینیم
انشالله.
متشکرم از شما آقای نیکتا برای حضورتون در برنامه امروز
و
متشکرم، بسیار ممنونم ازتون، امیدوارم که سال خوبی پیش روتون باشه. با شما خداحافظی می‌کنم.
برنامه‌تون سلام. من از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. با آقای ابوالفضل نیکنام فعال محیط زیستی گفتگو کردیم. اما در این لحظه ازتون دعوت می‌کنم که گزارش امروز برنامه چرتکه رو بشنوید. همکارم خانم رنجکش این بخش رو برای ما و شما آماده کردن.
کشاورزی و دامداری ایران در سال 1397 که گذشت از نگاه شما.
زودرس بودن، پتانسیل عمل کردی بیش از 12 تن در هکتار، نیمه متحمل به خشکی پایان فصل.
با توجه به اینکه مهمترین مشکل کشاورزان خشکسالی و شور بودن خاک و آب هست،
سرزمین عزیزمون ایران سرزمین چهارفصلیه که همه نوع میوه از مرغوب‌ترین‌هاش تو ایران وجود داره.
تقریبا 3 تا 3.5 میلیون دلار از آوری داریم بسید کشور گیر. که اگر ما نتونیم کشاورزیمون رو به سمت کشاورزی‌های نوین، کشتای گلخونه‌ای پیش ببریم، میتونیم بگیم بازارهای جهانیمون رو یواش یواش از دست میدیم.
90% از لحاظ ارزش دارایی‌ها و حدود 18 برابر از لحاظ حجم از لحاظ تعداد گاو بزرگتر شده.
وضعیت شیر از لحاظ تولیدی بهتر شد. شیری با بار میکروبی کمتر و به دنبال اون قروز ورم پستان که یکی از مشکلات گله بود کاهش پیدا کرد.
دستگاه کود رو پس که نمونه خارجی اون چند سال پیش وارد کشور شد، با یه هزینه بالا ما اومدیم این دستگاه رو با مهندس معکوسی که در داخل شرکت انجام شد با یک سوم قیمت تونستیم طراحی و به ساخت برسیم.
ما تونستیم به همین وضعیت موجود با این صخر خاکی پارسال 2.5 تن ماهی قزل‌آلا برداشت کنیم. از این برداشت میتونیم الحمدلله هم یه نوع درآمد کسب کنیم، هم برای مصرف خودمون استفاده کنیم. تونستیم از آبی که موجود هست در رودخانه که بیهوده میرفت به صورتی پمپاژ کنیم، هم استفاده پرورش ماهی و خروجش هم برای زمینی که داشتیم قبلا دیم بود، الان الحمدلله زمین رو به صورتی آبی کردیم که پارسال ما چیزی در حدود 25-30 تن برداشت داشتیم.
امیدواریم در سال 1398 رونق کشاورزی و دامداری و شیلات از سال 1397 پر رونق تر باشه.
به پایان برنامه امروز چرتکه رسیدیم که در رابطه با شیلات و آبزیان به صورت ویژه تر صحبت کردیم. ممنونم از همراهی همه شما دوستان با برنامه امروز چرتکه. وقت بخیر و خداحافظ. شما عزیزان همچنان شنونده رادیو ایران هستید، اما ارتباطمون برقرار شده با آقای شریعت، استاندار استان خوزستان. سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو.
سپاسگزارم. آقای شریعت، در چنین مواقع بحرانی معمولا در فضای مجازی تبادل اطلاعاتی صورت میگیره که معمولا بسیاری از اونها شایع هستن. میخوام واقعیت ها و آخرین وضعیت استان خوزستان رو از زبان شما بشنم.
خب ما در خود حوزه آبریز بارش های فراوانی داشتیم.
بله.
ما در شهرستان اندیکا ظرف مثلا 20 ساعت حدودا 290 میلیمتر بارندگی داشتیم.
بله.
و در ایزه ظرف مثلا 8 ساعت حدودا 165 میلیمتر بارش داشتیم. در نقاط مختلف دیگه هم استان به همین منوال در دسفول حدودا 91 میلیمتر بارندگی داشتیم.
بله.
در این حال بارش های استان های بالادست مثل لرستان، مثل چهارمحال و بختیاری، کوهگیلوی، جنوب و فارس و در حوزه آبریز چرخه تا ایلام، کرمانشاه، جنوب همدان، کردستان، اینها به سمت خوزستان میاد.
بله.
یعنی علاوه بر بارش های خود استان، اینها را هم باید مدیریت کنیم. ما الان پشت صدهامون به میزان قابل ملاحظه‌ای مخازن ظرفیت خالیمون در حال پر شدن هست. الان 3200 متر مکعب بر ثانیه پشت صد کرخه در حال اصلاح ورود هست، تا 7000 هم رفت بالا. الان در دست 6000 متر مکعب بر ثانیه، در کارون 5000 متر مکعب بر ثانیه و در مارون به طور متوسط 1300 متر مکعب بر ثانیه آب وارد مخازن صدها میشه.
بله.
در بارش های قبلی هم خب مخازن صدها میزان قابل ملاحظه رو اشغال کردن، پر شده. در ظرفیت ما بودن 3 میلیارد بوده که در حال پر شدن هست. خروجی های ما هنوز خیلی افزایش پیدا نکرده، اما به تدریج ما باید خروجی ها رو هم افزایش بدیم تا بتونیم کنترل بکنیم. این خروجی ها ممکنه پایین دست ما رو کمی با مشکل مواجه کنه که تمام تلاش ما بر این هست که این مشکل پیش نیاد و ما بتوانیم انشاءالله با مدیریت این کار رو، با مدیریت سیاری که حاکم کردیم، مانیتورینگی که انجام میدیم، اجازه ندیم مشکل پیش بیاد، اینها رو مدیریت کنیم و به بهتر نفع تلاش کنیم انشاءالله با کمترین آسیب این مرحله رو سپری کنیم.
انشاءالله ما هم همین آرزو رو برای هموطنان عزیزمون در اقصی نقاط کشور داریم. انشاءالله که در این ایام نوروز هیچ خانواده عزادار نشه، همه در نهایت صحت و سلامت و آرامش به سر ببرن. آقای شریعت خسته نباشید، خدا قوت میگیم به شما همکاران محترمتون، خیلی ممنون از همراهیتون با رادیو ایران. خدا نگهدار شما. خدا حافظ. گفتگو کردم با آقای شریعت، استاندار استان خوزستان.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو